سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان، ممنون از فرصتی که در اختیارم گذاشته شد تا پیغامی که در قلبم هست با شما عزیزان در میون بگذارم. همچنین سلام میگم به عزیزانی که از طریق آنلاین، از طریق زوم، سوشال مدیا با ما همراه هستن، با کلیسای ما. من هم به نوبه خودم فرارسیدن سال نو میلادی رو به تک تک شما عزیزان تبریک میگم و امیدوارم که به فیض خداوند تا الان اوقات شادی رو داشتید و خداوند به شما برکت داده. اجازه بدید چند لحظه ای رو با هم دعا بکنیم. پدر جان، شکرت میکنیم در نام عیسی مسیح خداوند برای امروز که اجازه دادی در نام قدوس تو جمع بشیم و در مورد کلامت خداوندم با هم تفکر کنیم. پدر آسمانی، دعا میکنم در نام عیسی مسیح سال پیش رو رو خداوندم تقدیس کنی، به ما حکمت بدی که در این سال جدید با تو هر روز خداوندم راه بریم، به واسطه روح قدوست خداوندم از تو پر بشیم و در تمام جنبه های زندگی ما تو سر باشی خداوندم و ما رو هدایت کنی. به دستان قدوس تو میسپاریم و سالمون رو با کلام قدوس تو شروع میکنیم خداوندم، در نام شایسته عیسی مسیح خداوند، آمین. شکر. خب پیغامی که در قلبم هست با شما عزیزان در میون بگذارم در ابتدای سال جدید میلادی، عنوانش از زبان تشویق. خب تشویق چیزی هستش که همه انسان‌ها به اون نیاز دارن. تمام عزیزانی که در دور و اطراف ما هستند، چه در کلیسا و چه در دنیای پیرامونمون، به تشویق و دلگرمی نیاز دارن. میخوام با قرائت آیاتی از رساله عبرانیان باب 10 آیات 24 و 25 پیغام رو آغاز کنیم و در فکر آن باشیم که چگونه میتوانیم یک دیگر را محبت و انجام اعمال نیکو برانگیزانیم و از گرد آمدن با یک دیگر دست نکشیم، چنانچه بعضی را عادت شده است، بلکه یکدیگر را بیشتر تشویق کنیم، به خصوص اکنون که شاهد نزدیکتر شدن آن روز هستید. اجازه بدید سال خودمون رو، سال جدید رو با تشویق یکدیگر که به نوعی محبت کردن به یکدیگر هستش آغاز کنیم. همدیگر رو دلگرم و تشویق کنیم. عزیزان، تشویق و دلگرمی چه نقشی در زندگی ما انسان‌ها ایفا می‌کنه؟ چقدر ما به عنوان شاگردان مسیح دوست داریم که تشویق و دلگرم بشیم و آیا به همون نسبت نیز دیگران رو تشویق و دلگرم میکنیم؟ آیا زبون تشویقگر داریم یا فقط دوست داریم که تشویق بشیم؟ میخوام در ابتدای سال در مورد این مسئله با هم تفکر کنیم. تشویق کردن همونطوری که گفتم به نوعی زبانی از محبت کردن هستش. در واقع کسی رو وقتی درست ما تشویق کنیم و او رو دلگرم کنیم، داریم به او محبت میکنیم و او رو بلند میکنیم. وقتی بچه هامون کار درستی انجام میدن، اونها رو تشویق میکنیم، یا دوستانمون، و با این کار محبت خودمون رو به نوعی به اونها نشون میدیم و وقتی دچار ضعفی میشن سعی میکنیم اونها رو دلگرم کنیم. تشویق باعث میشه که از نظر احساسی نیروی محرکه در وجود ما فعال بشه و انسان رو قوت ببخشه و بلند کنه. بسیاری از انسان‌ها به خاطر تشویق زندگیشون متحول شده و بسیاری دیگه به علت عدم تشویق زندگیشون در مسیر دیگه‌ای قرار گرفته. ممکنه بعضی از ایمانداران بگن خب من اصلا به تشویق نیازی ندارم، من پاداش خودم رو از مسیح میگیرم، و یا اگر روحانی‌تر بخوان برخورد بکنن، دو تا آیه هم چاشنیش میکنن که ملعون باد کسی که توکلش به انسان باشه، یا در مورد دیگران میگن شما به تشویق انسان نیازی نداری. گاهی ما میخوایم نقش خدا رو بازی بکنیم و یک تیکه رو از کلام برداریم و با اون بدونیم که معنی حقیقی اون رو بدونیم به دیگران حمله بکنیم. آیا واقعا این حرفایی که گاهی میزنیم رو از ته قلب برای خودمون هم قبول داریم یا فقط برای دیگران این خوب هستش؟ یا تشویق درست باعث بنای کلیسا و بدن مسیح نمیشه. وقتی ما کسی رو تشویق میکنیم، اون کسی که دل سرد شده و ضعیف هست، آیا باعث بنای کلیسا نمیشه؟ همه ما انسان هستیم و احساس داریم و ربات نیستیم. باید همدیگر رو طبق کلام خدا در وادی های سخت و در تنگی ها تشویق و دلگرم و دستگیری کنیم. بسیاری از ما در عمق وجودمون احساس میکنیم که کسی ما رو نمیشناسه و به ما توجه نداره. میدونید که یکی از نقش های اساسی منتور به عنوان راهنمای روحانی تشویق و ترغیب شخص هستش. یکی از وظایف منتور این هستش که پتانسیل ها و نقاط مثبت اون شخص رو ببینه و او رو تشویق کنه. ببخشید باید بگم کسی که هیچ وقت کسی رو تشویق نمی کنه و کسی که نقاط مثبت کسی رو نمی بینه یا به روش نمیاره دچار غرور هستش و یکی از بدترین سمومی هستش که در بین ایمانداران وجود داره. یا ممکنه افرادی حتی ببینن ولی به روشون نیارن. پس بیاید همدیگر رو تشویق کنیم. اما باید هوشیار باشیم و اگر احساس میکنیم که دچار یکی از این احساسات هستیم، باید خودمون رو بازبینی کنیم و اساساً داریم مخالف کلام خدا پیش میریم، چون کلام خدا چیز دیگه میگه. البته در این میون عزیزان این هم هستن که میگن که ما درونگرا هستیم و اصولاً نمیتونیم اون چیزی که در دلمون هست بیان کنیم و به زبون بیاریم. خیلی ها هستن که میگن ما اینطوری هستیم. حتما سریال شبهای برره رو دیدید. خیلی حقایق رو در قالب طنز بیان میکنه. از شخصی میپرسید خب چی کار داری میکنی؟ میگفت دارم شخ میزنم. میگفت تو که کاری نمیکنی؟ میگفت تو ذهنم دارم شخ میزنم، تو متوجه نمیشی. گاهی ما هم در ذهنمون دیگران رو تشویق میکنیم بدون اینکه به اونها چیزی بگیم. مثلا در روابط بین خانم ها و آقایون، در زن و شوهرهای مسئله گاهی دیده میشه. ما که سالیان سال با هم زندگی کردیم دیگه چه تشویقی؟ برای چی؟ برای تشویق کردن باید یاد بگیریم، باید انضباط داشته باشیم. تشویق کردن نیاز به انضباط و تمرین داره. ممکنه اولش کمی برامون سخت باشه ولی میتونیم این کار رو انجام بدیم و بسیار بسیار در بنا کردن دیگران مهمه. اما باید به این نکته توجه داشته باشیم که اگر تشویق میکنیم باید درست، به موقع و از عمق وجودمون باشه، نه ظاهری که فقط بخوایم از سرمون باز بکنیم. و برای تشویق کردن باید مایه بگذاریم و آستینمون رو بالا بزنیم. اجازه بدید ببینیم کلام خدا در مورد تشویق چه راهنمون‌هایی به ما ارائه می‌کنه. تشویق و دلگرمی در فهرست عطایای روحانی هست که در رومیان فصل 12 آیات 7 تا 8 عنوان شده. واژه یونانی پاراکلیت که در لاتین پاراکلیتوس هستش و برای روح القدس به کار میره، به عنوان کمک کننده و مدافع و یار هستش. روح القدس روح تشویق و دلگرمی و تسلی دهنده هست. روح القدس نه تنها ما رو در غم‌ها و رنج‌هامون تسلی میده، بلکه ما رو به سوی غلبه بر گناه و رنج تشویق و کمک میکنه. در رومیان باب 8 آیه 26 میفرماید و روح نیز در ضعف ما به یاری ما میآید، زیرا نمیدانیم چگونه دعا کنیم، اما روح با ناله‌های بیان ناشادنی برای ما شفاعت میکنه. اون موقعی که واقعا دیگه درمونده میشیم و نمیدونیم چیکار بکنیم، کیه که با ما کمک میکنه؟ کیه که ما رو تشویق میکنه؟ روح خداونده که ما رو دوباره بلند میکنه. خداوند بارها و بارها از این مکانیزم تشویق برای قوت دادن و تشویق قومش در کتاب مقدس استفاده میکنه. در کلام خدا میبینیم که وعده های خداوند برای تشویق و قوت و تسلی قومش هستش. چقدر آیات تشویق‌آمیز و دلگرم کننده در کلام خدا وجود داره. وقتی موسی جرأت رویارویی با قوم اسرائیل رو نداشت و گفت اگر از من سوال کردن چه کسی مرا فرستاده، بهشون چی بگم؟ چه پاسخی بدم؟ خدا به موسی گفت بگو هستم مرا نزد شما فرستاده است. خدا موسی رو دلگرم و تشویق کرد که برو من با تو هستم. وقتی شاگردان عیسی نگران بودند، درب و داغون که حالا اگه عیسی بره آسمون ما چیکار بکنیم؟ ما که دیگه هیچ قوتی نداریم، کاری نمیتونیم بکنیم. ولی عیسی با جملاتش اونها رو تشویق کرد. در متی باب 28 آیات 18 تا 20 میفرماید: آنگاه عیسی نزدیک آمد و به ایشان فرمود: تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من سپرده شده. پس بروید و همه قوم ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر، پسر و روح القدس تعمید دهید و به آنان تعلیم دهید که هر آنچه به شما فرمان دادم به جا آورند. اینک من هر روزه تا پایان این عصر با شما هستم. اینک هر روزه تا پایان این عصر با شما. همین جمله ببینید چقدر شما رو تشویق میکنه. عیسایی که همیشه تا پایان این عصر با ما هست. اقتداری که عیسی به شاگردانش میده و از همه مهمتر اینکه تا پایان عصر با اونها و با ما هست. فکر کنید که شاگردان عیسی این حرف رو بهشون میزد و اینها هیچ احساسی بهشون دست نمیداد. مطمئنا تو سلامتشون باید شک میکردن که یه همچین شخصی با اونها هست و یه همچین حرفی داره میزنه. عیسی در یوحنا 15:15 میفرماید شاگردان خودش رو دوستان خودش میخونه. آیا این که ما دوست خداوند باشیم تشویق‌آمیز برای ما نیست؟ من انسان گناهکار، خداوند دوست منه. این بهترین تشویق برای من. اما باید حواسمون باشه، چون در کلام خدا در کتاب مقدس میبینیم که ما میتونیم با زبونمون کسی رو بنا کنیم و با همین زبون میتونیم کسی رو نابود کنیم. کلمات تشویق آمیز باعث برکت میشه و از اون طرف کلمات ناجور میتونه یک شخص رو بشکنه. در امثال سلیمان باب 13 آیه 25 میفرماید: دل مضطرب آدمی را گرانبار میسازد، اما سخن نیکو او را شادمان میگرداند. یا در امثال 15:4 میفرماید: زبان شفابخش درخت حیات است، اما زبان کج روح را در هم میشکند. اگر تشویق درست بد بود، خدا اینقدر در کلامش قومش رو تشویق نمی کرد و همینطور سفارش نمی کرد که یکدیگر رو تشویق و دلگرم بکنیم. تو این زمانی که داریم میخوام به 7 نکته‌ای که تشویق میتونه چه قدرت و محرکه‌ای در ما و دیگران به وجود بیاره اشاره بکنم و با این عمل ما در حقیقت داریم کلیسای خداوند رو، بدن مسیح رو بنا میکنیم و محبت و خدمت میکنیم. اولین مورد تشویق محرک قدرتمند هستش. وقتی شما کسی رو تشویق میکنید، سبب پیدایش رغبت و شوق کار و کوشش برای اون شخص میشید و میتونه نقش جهت دهنده‌ای در انجام فعالیت‌های اون داشته باشه. حالا چه فعالیت‌های روزانه باشه، چه خدمت باشه در کلیسا، بیرون از کلیسا، و زمینه فکر آینده ساز رو برای او داشته باشه. تمام انسان‌ها در طی زندگی نیاز به یادگیری دارن و تشویق نقشی اساسی در ایجاد نیروی محرکه در انسان برای یادگیری و پیشرفت داره. برای من که این خیلی مؤثر بوده، رو من خیلی تاثیر گذاشته. اجازه بدین داستانی که از خودم براتون بگم. در زمان بچگی من معلمی داشتم به نام آقای دانش، سالیان سال پیش اون موقعی که در راهنمایی بودم، تازه از دبستان به راهنمایی اومده بودم و خب درسای راهنمایی هم سخت‌تر از دبستان هستش. تو یکی از دروس سلس اول نمره من خیلی پایین شد، خیلی اصلا دیگه، یعنی واقعا افتضاح شد و ناجور بود. خب اون موقع ها اولیا رو به مدرسه میخوندن که در مورد دروس بچه ها باشون صحبت کنم. مادر منم اومد مدرسه که با معلمم صحبت کنه. پیش خودم گفتم دیگه بدبخت شدم. الان است که آقای دانش بیاد بگه بابا این پسرت واقعا دیگه خیلی خراب کرده. مادرم گفت آقای دانش، پسرم این درس رو مشکل داره و ضعیفه، چیکار باید بکنیم؟ و در کمال تعجب خود من و مادرم ایشون گفت نه، اتفاقا خیلی هم خوبه. اگر یه ذره دیگه بخونه نور علا نور میشه. ما رو میگی اگه میشه آخه هستم چیزی، ایشون حالش خوب نی. من مطمئن هستم که ایشون در امتحانش هول شده، ولی استعدادش رو داره که پیشرفت بکنه. واقعا من اون موقع شرمنده شدم و یه جوری اصلا یه طوری شدم، گفتم خب این اصلا برای چی این حرفو زده. مادر منم تعجب کرده بود، این حالش خوبه اینجوری میگه. معمولا اون موقع معلمام یه دونه پس گردنی میزدن، بابا این چه درسی تو ده. ولی واقعا همون شد، یعنی ثلث بعد من در اون درس نمره خیلی خوبی گرفتم و دیگه هم نه تو اون درس بلکه در تمام دوران تحصیلم این تشویق ایشون که هنوز که هنوز من یادمه بعد از سالیان سال. خدا واقعا اگر در قید حیات هستن به ایشون عمر بده و اگر نیستن روحشون شاد باشه. همیشه این تشویق ایشون یاد من هست. یعنی یک تشویق درست میتونه انسان رو از یک نقطه به جای بهتری برسونه. ما نیاز داریم که در زندگی روحانیمون خودمون تشویق بشیم و تشویق بکنیم دیگران. بس خواهش میکنم یکدیگر رو تشویق کنیم. جالبه که خدای ما هم با وجود تمام کاستی های ما وقتی خراب میکنیم ما رو ترد نمیکنه، بلکه در کنار ما میایسته و ما رو تشویق و دلگرم میکنه. در اول پتروس باب 2 آیه 9 میفرماید: اما شما ملتی برگزیده و کاهنانی هستید که پادشاهند، شما امتی مقدس و قومی متعلق به خدایید تا فضایل او را اعلام کنید که شما را از تاریکی به نور حیرت انگیز خود فراخوانده است. آیا این آیه باعث قوت قلب شما نیستش و شما را تشویق نمی کنه؟ کاهنانی هستید که پادشاهند. خیلی جمله بزرگی ها. من انسان گناهکار، کاهن و پادشاه. اصلا به کجا به کجا؟ برای من که خیلی تشویق آمیزه. و آیا این آیه در شما نیروی محرکه ایجاد نمی کنه؟ پدر آسمانی ما به خاطر عیسی مسیح خداوند یگانه فرزندش ما رو نجات داد و چه مقامی در عیسی مسیح به ما عطا کرده. پس باید بدونیم که کجا هستیم. دومی مورد، تشویق باعث مداومت در کار نیک میشه. از مواردی که به عنوان اثر و فایده تشویق میتونیم بهش اشاره کنیم ادامه کار مفیده، خصوصا در کار تعلیم. شما وقتی کسی رو تشویق میکنید، زمانی که شخص از نظر روحی و روانی احساس خمودگی میکنه، باعث میشید که او مفید واقع بشه، باعث میشید اونو بلند کنید و کارش رو ادامه بده و کارش رو درست انجام بده. یهو انگار یه تغییری درش به وجود میاد و تا اونجایی که توان داره کوشش میکنه که شایستگی خودش رو نشون بده. در حقیقت وقتی که تشویق میشه سعی میکنه کم نیاره و جلو بره، مثل همون اتفاقی که باز خود من افتاد. در دوم تسالونیکیان باب 2 آیات 16 و 17 میفرماید: خود خداوند ما عیسی مسیح و پدر ما خدا که ما را محبت کرد و به فیض خود به ما دلگرمی جاودانی و امیدی نیکو بخشید، شما را دلگرمی میبخشد و در هر کردار و گفتار نیکو استوار گرداند. تشویق باعث میشه که با قوت و مقاومت و استقامت در ایمانمون به پیش بریم و به دیگران محبت کنیم و در آخر خدا تاج حیات رو به ما هدیه بده. یعقوب 1:12 میفرماید: خوشا به حال آن که در آزمایش ها استقامت نشان میدهد، زیرا چون از بوته آزمایش سربلند بیرون آید تاج حیاتی را خواهد یافت که خدا به دوستداران خیش وعده فرموده است. با تشویق به افراد کمک میکنیم که استقامت کنند و در ایمانشون به پیش برن، اون جایی که ضعیف هستند و نمیتونن، با استقامت به پیش برن تا اون دور خودشون رو کامل کنن. مورد سوم، تشویق عامل پیدایش شهامت در ما میشه. تشویق باعث ایجاد نیروی محرکه در انسان میکنه که قبلا نمیتونستیم اون کار رو انجام بدیم یا کاری که قبلا جرأت دست برداشتن از اون کار رو نداشتیم. تشویق میتونه به نوعی به ما شجاعت انجام کاری رو بده که قبلا جرأت انجام اون رو نداشتیم. من یادم هست اون موقعی که به کوه می رفتیم، موقع جوانی همون، الان که دیگه پیر شدیم، روی دیوارهای سنگی آدم دلش حسابی میریزه پایین و احساس میکنه که دیگه کم آورده و نمیتونه بالا بره و دیگه اصلا این کاره نیست. یادم هست مربیم همیشه میگفتش که بیا بالا، دیگه چیزی نمونده، داریم میرسیم. و همین یه تیکه رو اگه رد کنی به قله رسیدیم. و واقعا این کلمات قدرت داشت و میتونست بلند کنه و ما رو از اون وادی در بیاره. تعلیم عیسی مسیح ما رو تشویق میکنه که به او اعتماد کنیم، دست هامون رو در دستان او بگذاریم و با دلگرمی میخواد ما رو از وادی های سخت که جرأت عبور از اون رو نداریم رد کنه و بیرون بیاره. در اول تسالونیکیان باب 5 آیه 14 میفرماید: ای برادران، از شما استدعا میکنم که کاهلان را هشدار دهید، کم جرأتان را تشویق کنید، ضعیفان را حمایت کنید و با همه بردبار باشید. نگفته کم جرأتان رو کنار بگذارید. پولس رسول استدعا میکنه، خواهش میکنه که کم جرأتان رو تشویق کنیم، همدیگر رو تشویق کنیم. وقتی ما تشویق میشیم و متوجه اقتدارمون در مسیح میشیم، جلوی شریر می ایستیم، جرأت پیدا میکنیم که به او بگیم نه، من فرزند خدا هستم. در یوشع باب 1 آیه 9 میفرماید: قوی و دلیر باش، ما ترس و حراسان مباش، زیرا هر جا که بروی یهوه خدایت با تو خواهد بود. مورد دیگه، تشویق عامل شادابی فرد میشه. تشویق باعث شادابی و نشاط روانی و میل به زندگی و انجام وظیفه رو در فرد تقویت میکنه. دیدی تا حالا وقتی تشویق میشید انگار یک شادابی در شما میاد، چشماتون برق میزنه. خدا شکر که یکی منو دید، خدا شکر که یکی من رو میبینه. منظور من اصلا این نیستش که دائم منتظر این باشیم که دیده بشیم، نه، اصلا منظور من این نیست. اما گاهی ما به عنوان فرزندان خدا در بعضی شرایط که قرار میگیریم یادمون میره که هویتمون در خدا چی هستش. اما اطرافیان ما، خواهران و برادران ما، میتونن با تشویق این حقیقت بزرگ رو به ما یادآوری کنن و چشمان ما رو باز کنن و با یک تشویق مناسب و بجا باعث شادامی ما بشن و دوباره ما رو بلند کنن. در مزمور 24 آیه 18 میفرماید: خداوند نزدیک شکست دلان است و کوفته شدگان در روح را نجات میبخشد. در سختی ها با آیات، با دعا و هر کاری که از دستمون برمیاد باعث شادمانی دیگران بشیم. باز میخوام یه داستانی رو از کوهنوردی براتون بگم. همیشه توی پیغام هم از کوهنوردی داستان دارم. خیلی جالبه. واقعا در کوهنوردی یه سری داستانهایی هست که میتونه تعلیمات خیلی خوبی باشه. یه گزارشی رو میخوندم در مورد یه تیم ایرانی که رفته بودن به یه قلهی در خارج از کشور، قله مرتفعی که خیلی هم مشکل بود، جایی خیلی صعب العبور. منظورم از بیان این داستانها تبلیغ کوهنوردی نیست. منظورم اون چالشهایی که انسان در اون زمان داره و میتونه درس های این چالش ها برای ما داشته باشه. این تیم رفته بود به اون قله صعب العبور، جایی که هیچ جا نبود، و یک تیم دیگه هم تو اون منطقه بوده. من اجازه ندارم نه جاشو بگم نه اسم اون شخص رو، چون نمیدونم ایشون میخواد یا نه، ولی خب خود اصل مطلب رو میتونم بگم. جالب اینجاست که اینا میرن به کمپ آخر و میخوان برن قله قله رو صعود کنن. در همین حینی که اونجا در کمپ بودن، اون تیم دو نفری که اونجا بوده، یکشون میاد میگه که دوست من پرت شده با پایین و من نیاز به کمک دارم، میتونید بیاد به من کمک کنید که من دوستمو نجات بدم. خب چالش اینجاست، اینا رسیدن به اون مرحله‌ای که میخوان برن قله رو صعود کنن، کلی هزینه کردن، پول دادن و ممکنه با این کاری که بکنن کل برنامه‌شون به هم بریزه. یعنی ممکنه با اون کار تمام پولشون دیگه از بین میره، چون فرصت صعود از دست دادن و دیگه ممکنه صعودی در کار نباشه. و اینجا یک چالش برای انسان هست، انتخاب بین یک انتخابی که واقعا چالش برانگیزه. و توی ارتفاعات بالا هم معمولا وقتی یکی پرت میشه زنده نمیمونه. یعنی اینه که خب اونها هم یه جورایی تو این چالش این کمک میکنه که اصلا این کار رو انجام ندن، بگم بابا ولش کن یارو دیگه مرده، الان ما چیکار برنامه خودمون خراب کنیم بریم واسه چی. ولی یه نفر تو این تیم میگه نه، من میرم به این شخص کمک میکنم و میریم دنبالش. اینا دوستاش میگن بابا بریم، فرصت از دست میدیم و نمیتونیم قله بریم، ممکن دیگه قله نتونی بیای. میگه اشکال نداره، جون یک انسان ارزشش خیلی بیشتره تا اینکه من بخوام حالا قله رو سود کنم. قله رو سود نکردم. و با این شخص میره. و جالب اینه که این شخص زنده بوده و این شخص رو نجات میده. خودش میگه موقعی که در اثر سرما این پوش چادرش پوچیده بوده به خودش، میگه وقتی پوش چادر زد کنار و منو دید و اش تو چشماش جمع شده بود که شما به خاطر من اون یعنی اومدین، چون اصلا هیچ کس امیدی نداره تو اونجا کسی بیاد و نجات بده، دیگه رفته دیگه. و واقعا این چالش خیلی مهمه و اون انتخابی که انسان میکنه در تشویق، در دلگرمی، در اینکه حواسمون به دیگران باشه. اینا خیلی راحت میتونن کنارش بگذرن، میگن آقا اصلا ما ربطی نداره که ما بریم، یه تیم دیگه است میخواست نیاد. خیلی ها این حرفو میزنن، ولی ایشون اون انتخاب رو کرد. و خیلی مهمه که در زندگی ما هم تو این انتخاب‌ها خیلی حواسمون باشه که چه جور انتخاب می‌کنیم. مورد بعدی تشویق محرک خلاقیت هستش. تشویق عاملی برای به کار انداختن ابتکار عمل و خلاقیت در ما هست و شخصیت ما رو اثر می‌گذاره. انسان وقتی تشویق میشه انگار یک لامپی در مغزش روشن میشه و قدرت تجزیه و تحلیلش بالا میره. این مسئله از نظر علمی ثابت شده، انگار قدرت خلاقیت و ابتکار انسان دو چندان میشه، میتونه بهتر فکر کنه، بهتر آنالیز کنه، بهتر برنامه ریزی و عمل کنه. فکر کنید یک تشویق درست چقدر میتونه در کلیسا، در خدمت، در زندگی خواهران و برادرانمون، در رشد روحانی اونها اثرگذار باشه و اونها رو شکوفا کنه. پس غافل نشیم. تشویق باعث ترمیم و بازیابی قوا میشه. تشویق باعث میشه که شکست هایی که در اثر عوامل مختلف در این دنیای سقوط کرده برای اشخاص پیش اومده و درون اونها رو مجروح کرده، دوباره فرصت ترمیم پیدا بکنه. و در نتیجه شخص تا حدودی اون ناکامی های گذشته رو راحت تر به فراموشی بسپاره و در جهت اصلاح و ترمیم نقص‌های خودش تلاش کنه. باز من یادم از موقعی که گروه می‌رفتیم همیشه توی تیم یکدیگر رو تشویق می‌کردیم. اتفاقی که واسه خود من یک بار افتاد توی قله تفتان، بابک جانم اینجا هست، توی قله تفتان در جنوب شرقی ایران، یک جایی که خیلی خشکه و هیچ آب و علوی چی نیست و خیلی خوشکس منطقه، و داشتیم میرفتیم. من خسته شده بودم، از تیم عقب افتاده بودم و نمیتونستم دیگه برم بالا. و اون سرپرست تیم اومد گفت چی شده؟ چرا نمیای بالا؟ گفتم من خسته شدم دیگه نمیتونم بیام. گفت اشکال نداره، تو بیا پشت اون کسی که سرقدم داره پیش میره، همه با قدم تو میریم بالا، همه با هم میریم و میرسیم به قله. و این مسئله چقدر باعث تشویق من شد که همه به خاطر من با قدمای من میخوان راه بیان و همه با هم به قله رسیدیم و همه چقدر شاد و حالا میتونستم ما رو اونجا بذارن وسط بیابون برن. این کارا میشه کرد. میگه خب میخواستی نیا، تو که مثلا حالا قدرت بدنیت در اون حد نیست نیا، مجبور که نیستی، خود برگرد برو پناهگاه. حالا تو راه برگشتم چه اتفاقی واسه من بیفته دیگه مسئولش خودم. ولی همین کمک کردن باعث میشه که اون وحدت، اون محبت، اون همدلی بیشتر بشه و این میتونه در کلیسای ما هم رخ بده. سامری نیکو رو شما به یاد میارید، وقتی از کنار اون مرد رد میشد چیکار کرد؟ میتونست، خب خیلی هم اومدن رد شدن رفتن، ولی اون واستاد و اون شخص رو بهش رسیدگی کرد. احتمالاً برنابا بهترین مثال از یک شخص دارای عطای دلگرمی و تشویق هستش. نام اصلی اون یوسف هست، اما رسولان اون رو برنابا یا فرزند تشویق یا مشوق نامیدن. میبینیم که چگونه برناما به یاری پولس میاد و او رو به کلیسای بسیار محتاط اون موقع معرفی میکنه، کلیسایی که جفا دیده بود و نمیتونست به هر کسی اطمینان بکنه. اونم به کی؟ به کسی که به کلیسا جفا میرسوند. ولی در اعمال رسولان باب 9 آیه 27 میکنیم که اما برناما او رو برگرفت و نزد رسولان آورده گفت که چگونه در راه دمشق خداوند را دیده و خداوند چه سان با وی سخن گفته و او چگونه در دمشق دلیرانه به نام عیسی موعظه کرده است. پولس رسول بعد از ملاقات با خدا، ملاقات با عیسی مسیح، با خداوند، چه حالی داشت؟ بعد از اون همه جفایی که به مسیحی ها رسونده بود شرمنده بود، اما برناما او رو بلند کرد و به جایی رسید که به فیض خداوند جفا رسوننده به مسیحیان تبدیل به شخص فروتنی شد که بیشتر عهد جدید رو به نگارش در آورد و باعث برکت ما شد. برناما و پولس در اعمال رسولان فصل 13 آیه 43 ایمانداران رو تشویق میکنن، اونها رو به پایداری در فیض خدا ترغیب میکنن تا به خدا اعتماد داشته باشند. برناما یوحنای مربوط به مرقس رو، معروف مرقس رو، که به عنوان همراه بشارتی انتخاب میکنه در اعمال باب 15. برناما در مرقس رو موقعی انتخاب میکنه که اون سابقه سرباز زدن از مأموریت بشارتی رو در کارنامه خودش داشت. اما با وجود این برناما اون پتانسیل رو در اون میبینه که میتونه پیشرفت کنه. نمیگه حالا چون پولس گفت اپا ولش کن، اینطور نیست، بذاریم باشه. نه، اون پتانسیل رو در وجود اون میبینه که این شخص حالا یه دفعه اشتباه کرده ولی میتونه پیشرفت بکنه و با درک عمیق نگاه میکنه، مثل یک منتور خوب، و به او فرصت دوباره میده تا خودش رو نشون بده. و همین اتفاق هم میفته. میبینید که همون مرقسی که اونجا توی بشارت مشکل داشت یکی از اناجیل رو نوشته. پس اینجا میبینیم که نقش یک منتور خوب یا راهنمای روحانی چقدر میتونه در رشد روحانی یک فرد اثرگذار باشه و اون رو از نقطه به نقطه دیگه برسونه. برناما در سر تا سر دوران خدمت خودش به کلیسا همواره دیگران رو تشویق میکرد، به اونها دلگرمی میداد، به یاری اونها میرفت تا بتونن فرد مفیدتری برای کلیسا باشن. شاید اسم برناما زیاد در عهد جدید نیومده، اما اثر کار او و تشویقش باعث شد پولس رسول و مرقس و خیلی های دیگه زندگیشون تغییر کنه و در پادشاهی خدا بدرخشن و اثرگذار باشن. عزیزان یادمون باشه در این دنیای سقوط کرده کسی هستش که از تشویق کردن متنفره، چون میدونه که تشویق میتونه انسانها رو بلند کنه و قوی ترین سلاحش برای از پا در آوردن انسان یأس و ناامیدی هست. پس یک دیگر رو دلگرم و تشویق کنیم، خصوصا در ضعف ها و سختی ها همدیگر رو دستگیری کنیم. در اول تسالونیکیان باب 5 آیه 11 میفرماید پس یک دیگر رو تشویق و تقویت کنید چنان که اکنون نیز میکنید. پس میبینیم در کلام خدا چقدر آیات، چقدر نکات مختلف راجع به تشویق هست. خدای ما خدایی هستش که ما رو تشویق میکنه و دلگرم میکنه. بالاخره نکته آخر، تشویق باعث اتحاد و دوستی در بین ما میشه. وقتی ما همدیگر رو تشویق میکنیم دوستی و اتحاد در بین ما بیشتر میشه. اتحاد و دوستی چیزیه که عیسی مسیح به شاگردان خودش تاکید میکنه، به خاطر که رمز موفقیت ما در اتحاد و دوستی هست. وقتی اتحاد و دوستی هست، وقتی ما همدل هستیم، بهتر میتونیم همه چی رو به جلو ببریم و در مقابل اون دل سرد کردن یک دیگه هستش که تخم کینه و دشمنی رو در وجود ما میکاره. و این همون چیزی هستش که دقیقاً شیطان میخواد. او دوست داره که ما همدیگر رو دل سرد کنیم و از محبت کردن و تشویق یکدیگر غافل بشیم. در دوم قرنتیان باب 1 آیات 3 تا 5 می‌فرماید: سپاس بر خدا پدر خداوند ما عیسی مسیح که پدر رحمت‌ها و خدای بخشنده همه دلگرمی هاست که به ما در همه سختی های ما دلگرمی ببخشد تا ما نیز بتوانیم با آن دلگرمی که از او یافته ایم دیگران را که از سختی میگذرند از سختی ها میگذرند دلگرم سازیم. پس با قوت در این آغاز سال جدید یک دیگر رو تشویق و محبت کنیم، در ضعف های یک دیگر همدیگر رو یاری رسون باشیم و بگذاریم در این سال نو افراد از طریق ما بنا بشن. یادمون باشه که افراد بسیاری در این دنیای سقوط کرده نیاز دارن که تشویق و دلگرم بشن. ما میتونیم به عنوان شاگردان مسیح نقشی مؤثر در زندگی اونها داشته باشیم که با قوت به پیش برن و این چیزی هستش که مسیح از ما انتظار داره. خیلی خوب هستش که صادقانه از خودمون سوال بکنیم: آیا من در خانواده و در کلیسا و خارج کلیسا دوست دارم که تشویق بشم؟ آیا در پی تشویق و شادی دیگران هم هستم؟ الگوی من در تشویق چه کسی هست؟ و سوال آخر، اگر عیسی در روز داوری از ما سوال کنه که تو میتونستی فلان شخص رو دلگرم و دستگیری و تشویق کنی اما نکردی، چه جوابی داریم که بدیم؟ اونجا دیگه نمیتونیم چیز دیگه بگیم، اونجا دیگه باید این حقیقت رو بگیم. بیایید مثل خداوندمون عیسی مسیح باعث دلگرمی یکدیگر بشیم و همدیگر رو تشویق کنیم، همونطور که برنابا بولس رسول و مرقس رو تشویق کرد و اونها رو بلند کرد. نگذاریم این دنیا و شلوغی‌های اون که حتی میتونه خدمت هم باشه باعث بشه که از تشویق یکدیگر غافل بشیم. خداوند همیشه در کتاب مقدس با وعده‌های عظیمش و با قول‌های امیدبخش و تسلین دهندش ما رو تشویق کرده و به ما دلگرمی بخشیده. با این آیه میخوام پیغام خودمون تموم کنم. رومیان باب 15 آیات 4 و 5: زیرا آنچه در گذشته نوشته شده است برای تعلیم ما بوده تا با پایداری و آن دلگرمی که کتب مقدس میبخشد امید داشته باشیم. اینک خدای بخشنده پایداری و دلگرمی به شما عطا کند که در انطباق با مسیح عیسی با یکدیگر هم فکر باشید. دعا کنیم. پدر جان، شکرت میکنیم در نام عیسی مسیح خداوند برای محبت و فیض عظیم تو ای خداوند. شکرت میکنیم که زبان تو ای خداوند، خدای قدوس، زبان تشویق و تقویت ما هست و میخواهی ما رو برکت بدی و دستگیری کنی. دعا میکنم در نام عیسی مسیح که به ما زبانی خداوندم همراه با تشویق عنایت کنی که دیگران رو برکت بدیم و اونها رو بنا کنیم. خداوند باعث دلگرمی و تشویق اونها بشیم. خداوند رو ببخش بر ما که گاهی رغبتی برای تشویق دیگران خداوندم نداریم و بیشتر به فکر تشویق شدن خودمون هستیم. خداوند رو فیض عطا کن که متوجه این حقیقت بزرگ باشیم که تشویق جزئی از کلام تو هست خداوندم و تو از ما انتظار داری و با تشویق کردن، فروتنی و محبت خودمون رو مثل تو ای عیسی مسیح نسبت به دیگران نشون میدی. در نام شایسته عیسی مسیح خداوند میطلبم. آمین. فیض خداوند با شما باشه.